سلام، صبح روز پنجشنبه‌تون بخیر. امیدوارم چهارمین روز از ماه شهریور رو خوب شروع کرده باشین. مهدی طاهباز هستم. در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا با آخرین اخبار ایران و جهان.
از جانب من هومن عسکری هم صبحتون بخیر خانم ها و آقایون. امیدوارم که یک روز دیگر رو شاد و با انرژی و بسیار سرخوش شروع کرده باشید. به رسم همیشه با خبرها شروع می‌کنیم.
پنتاگون از نزدیک شدن قایق‌های تندرو سپاه پاسداران به یک ناو آمریکایی خبر داد.
آمریکا 1,300,000,000 دلار بابت یک معامله تسلیحاتی لغو شده به ایران پرداخت کرد.
شهر جرابلس سوریه به تصرف نیروهای مورد حمایت ترکیه درآمد.
پنتاگون وزارت دفاع آمریکا از نزدیک شدن دو قایق تندروی سپاه پاسداران به یک ناو این کشور انتقاد کرد. یک مقام آمریکایی که نام او فاش نشده روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت 4 قایق تندروی سپاه روز سه‌شنبه ناو USS نیتس را در نزدیکی تنگه هرمز رهگیری کردند. به گفته این مقام پنتاگون، دو فروند از این قایق‌های نظامی در اقدامی که وی غیرحرفه‌ای و ناامن خواند به 275 متری ناو آمریکایی نزدیک شدند. خبرگزاری تسنیم با انتشار این خبر به نقل از اسکای نیوز گفته است که هیچ مقام ایرانی این خبر را تأیید یا تکذیب نکرده است. روز شنبه سرتیپ پاسدار علی رزمجو، فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه، تصریح کرده بود که سپاه تردد تمام شناورهای به گفته او بیگانگان به ویژه آمریکا را رصد می‌کند. ناوهای آمریکایی در سال نزدیک به 250 بار از تنگه هرمز عبور می‌کنند.
آمریکا می‌گوید 1,300,000,000 دلار برای حل اختلاف تهران واشنگتن بر سر یک معامله تسلیحاتی لغو شده به ایران پرداخت کرده است. الیزابت رودیو، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، روز چهارشنبه در عین حال گفت واشنگتن به دلیل آنچه او حساسیت‌های دیپلماتیک توصیف کرد نمی‌تواند در این مورد بیشتر توضیح دهد. این پول بهره 400,000,000 دلار قرارداد تسلیحاتی میان ایران و آمریکا پیش از انقلاب 1357 است. دولت آمریکا دی ماه گذشته 400,000,000 دلار اصل پول این قرارداد را به صورت نقد به ایران بازگرداند. محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، سه‌شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی پرداخت اصل 400,000,000 دلار و نیز سود 1,300,000,000 دلاری آن به تهران را تأکید کرد.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای سوری مورد حمایت آنکارا شهر جرابلس در سوریه را از گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش باز پس گرفتند. آقای اردوغان این خبر را بعد از گفتگو با جو بایدن، معاون اول رئیس جمهوری آمریکا، در آنکارا اعلام کرد. ساعتی پیش از سخنان رئیس جمهوری ترکیه، نیروهای ویژه ارتش ترکیه با حمایت تانک و جنگنده‌های نیروی هوایی ترکیه وارد خاک سوریه شده بودند. ترکیه تایید کرده که این حملات علاوه بر داعش، نیروهای کرد را هم هدف قرار داده است. در همین حال وزارت خارجه روسیه از عملیات اخیر ترکیه انتقاد کرده و آن را موجب از هم پاشیدگی بیشتر اوضاع در منطقه درگیری و بالا گرفتن تنش‌های قومیتی بین اعراب و کردها دانسته است. روسیه و ایران از حامیان دولت بشار اسد در سوریه هستند و ترکیه و آمریکا از مخالفان دولت سوریه حمایت می‌کنند.
مجلس ایران روز چهارشنبه در چارچوب لایحه اصلاح بودجه به حذف کارت سوخت رأی داد. به این ترتیب سهمیه بندی بنزین و عرضه آن به قیمت پایین متوقف خواهد شد. مصوبه جدید مجلس در حالی است که مجلس قبلی به رغم مخالفت وزارت نفت در بررسی بودجه سال 95 دولت را مکلف کرده بود تمامی وسایل نقلیه را به کارت سوخت مجهز کند. در همین رابطه خبرگزاری فارس به نقل از غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گزارش داد که امسال بنزین لیتری 1,000 تومان باقی میماند. ایران هم اکنون حدود 72 میلیون لیتر در روز بنزین مصرف میکند. بر اساس گزارش ها دولت در ماهای گذشته روزانه 12 میلیون لیتر بنزین از خارج وارد کرده است.
شمار کشته شدگان زمین لرزه روز چهارشنبه در مرکز ایتالیا به دست کم 159 نفر رسید. ماتئو رنسی نخست وزیر ایتالیا اعلام کرده که این رقم آمار نهایی نیست و به رغم فرارسیدن شب گروه‌های امداد و نجات در جستجوی بازماندگان این زلزله عملیات خود را ادامه می‌دهند. به گفته مقام‌های محلی شمار زیادی از مفقود شدگان این زمین لرزه همچنان زیر آوار هستند. بسیاری از این افراد جهانگردان خارجی هستند. زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 6.2 ریشتر در ساعت آغازین روز چهارشنبه مناطق مرکزی ایتالیا را لرزاند. این زمین‌لرزه در نورچیا در منطقه اومبریا رخ داد. شهر روم در 150 کیلومتری مرکز وقوع این زمین‌لرزه قرار دارد.
روز چهارشنبه ارتش ترکیه با انجام عملیات سپر فرات مواضع گروه حکومت اسلامی در شهر جرابلس سوریه را گلوله باران کرد. ترکیه همچنین مواضعی از کردها را در غرب رود فرات و در شمال سوریه هدف قرار داد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز در ترکیه بر ضرورت عقب نشینی کردها از غرب رود فرات تاکید کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بنیامین صدر دنبال کنید.
آنکارا میگوید که شورشیان میانه روی سوریه با دخالت نظامی ترکیه کنترل شهر جرابلس سوریه را از دست شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی خارج کردند. روز چهارشنبه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در یک نشست خبری با جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا با تایید این خبر گفت که شورشیان میانه روی سوری با کمک ترکیه کنترل شهر جرابلس را در دست گرفتند. نیروهای ارتش ترکیه از صبح چهارشنبه حمله‌های توپخانه‌ای و هوایی به مواضع حکومت اسلامی در جرابلس را آغاز کردند و پس از آن تانک‌های ترکیه نیز در خاک سوریه پیشروی کردند. دولت سوریه این اقدام ترکیه را نقض حاکمیت ملی خود عنوان کرده. روسیه هم از این اقدام ترکیه به شدت ابراز نگرانی کرده است. جلیل روشندل تحلیلگر امنیت بین‌الملل مقیم آمریکا معتقد است که در هفته‌های اخیر با شتاب تحولات در سوریه راهبرد ترکیه در قبال این کشور نیز تا حدودی تغییر کرده و این تغییر به نفع حکومت اسلامی یا همان داعش نیست.
به نظر میرسه که در بررسی های امنیت ملی و منافع ملی ترکیه یک تجدید نظری صورت گرفته و ترکیه در هر حال مایل نیست که در همسایگیش یک تحول سیاسی جدیدی ایجاد بشه که موجب تشکیل یک دولت ثالثی بشه، مثلا منطقه ای از کردستان آزاد بشه یا منطقه ای از کردستان به کردستان عراق ضمیمه بشه. این نوع تحولاتی که مخصوصا در ارتباط با کردها باشه بر علیه امنیت ملی ترکیه حساب میشه و بنابراین ترک‌ها هر عاملی رو که میتونه موجب خیزش کردها بشه در مقابلش ایستادگی میکنن.
آنکارا تایید کرده که در جریان عملیات ارتش ترکیه در خاک سوریه موسوم به سپر فرات مواضعی از کردها نیز هدف قرار گرفته است. ورود نیروهای ترکیه به خاک سوریه اعتراض کردهای این کشور را هم در پی داشت. مقامهای ترکیه در روزهای گذشته با تاکید بر ضرورت یکپارچگی خاک سوریه گفته بودند که آنکارا اجازه نمیدهد یک حکومت کرد در شمال سوریه شکل بگیرد. رجب طیب اردوغان اما روز چهارشنبه در نشست خبری خود با جو بایدن برای چندمین بار گفت که سوریه با رهبری بشار اسد به دموکراسی نخواهد رسید. جلیل روشندل درباره راهبرد فعلی دولت ترکیه در سوریه معتقد است
خلع بشار اسد از حاکمیت سوریه اولویت اول رو نه برای ترکیه داره نه برای آمریکا. اما اگر که فرایند مبارزه با داعش موجب سقوط بشار اسد بشه هم هر دو خوشحال میشن. اولویت با برداشته شدن بشار اسد نیست، اولویت با برداشته شدن هر عاملی است که با تشکیل یک واحد سیاسی به نوعی خیزش های هویتی رو در منطقه تشدید بکنه.
دولت ترکیه پیشتر متهم به حمایت و همکاری با گروه حکومت اسلامی در سوریه و علیه بشار اسد بود، موضوعی که همواره آنکاران را رد کرده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
آیت الله علی خامنه ای در دیدار روز چهارشنبه با هیئت دولت و حسن روحانی از اعضای هیئت دولت خواست با برنامه ریزی و جدیت کار و تلاش خود را در یک سال باقی مانده انجام دهند. این دیدار و صحبت های آقای خامنه ای بازتاب های متفاوتی میان مخاطبان و کارشناسان داشته. عده‌ای از مخاطبان رادیو فردا هم در صفحه فیسبوک نظرات خودشون رو بیان کردند که تعدادی از اونها رو با همدیگه مرور میکنیم. فرشید نوشته مأموریت روحانی صرفاً این بود که برنامه هسته‌ای را نسبتاً آبرومندانه معلق کند بدون اینکه رهبری جام زهری نوش جان کند. داور نوشته آقای روحانی باید با آرامش تا انتخابات بعدی امور را هدایت کند، اما جناح رقیب تمام تلاش خود را بر روی طوفان‌های قبل از انتخابات خواهد گذاشت و هرچه به انتخابات نزدیک شویم شاهد رفتارهایی خواهیم شد که بیشتر روحانی را به چالش بکشانند. حسن نوشته این یعنی آقای روحانی در دور بعدی خانه نشین خواهد شد. ابراهیم هم نوشته منظورش مشخصه، یعنی همه زورت رو بزن ولی برای دوره بعدی انتخاب نمیشی.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب نوبت میرسه پیام های تلفنی شما. ممنون که با ما تماس میگیرین. شماره ما هست 2042-02-2112-2112.
آقای خامنه‌ای، شما هایی که میگفتین ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت، پس چی شد؟ فقط تشنگان قدرت موند و چپاول این ملت.
نگذارید این وام از روسیه دریافت شود، این یک کله است. پوتین میخواهد قدرت چانه زنی در سر میز مذاکره بر سر دریای خزر از ایران بگیرد. روسیه کسی بود که پول S-300 ها را کامل گرفته بود، به ایران نمیداد به بهانه تحریم. نکنید این کار، در آینده چوبش خواهید خورد. روسیه غیر قابل اعتماد تر از آمریکا هست، نکنید این کار.
با درود و سلام بر مادر سنندجی که قاتل پسرش را بخشید و من از همینجا دست اون مادر را میبوسم.
برای بررسی روزنامه‌های امروز پنجشنبه چهار شهریور از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده از کانادا. روزنامه‌های شرق و همدلی از واکنش سخنگوی وزارت خارجه به اخبار منتشر شده درباره بازداشت یکی از مشاوران تیم مذاکره کننده هسته‌ای مطالبی رو به چاپ رسوندن. جزئیات بیشتر در این رابطه میگی به همون شهرام؟
بله، روزنامه شرق نوشته که روز گذشته آقای بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات آقای جواد کریمی قدوسی که نماینده مشهد و البته نزدیک به جبهه پایداری هست رو درباره بازداشت یکی از مشاوران تیم مذاکره کننده هسته‌ای تکذیب کرده و گفته که این اظهارات صحت نداره. البته این روزنامه اشاره کرده که موضوع بازداشت مربوط است به آقای عبدالرسول دوری اصفهانی که یک شخص، یعنی کسی است که فعالیت‌های اقتصادی می‌کنه و گویا بنوشته این روزنامه مشاوره‌هایی به تیم مذاکره کننده هسته‌ای میداد. البته روزنامه شرق در این حال خبر داده که ایشون خودش هم روز گذشته مصاحبه کرده و گفته من هرگز بازداشت نشدم، در حالی که آقای جواد کریمی قدوسی بنوشته روزنامه شرق بار دیگر هم دیروز عصر مصاحبه کرده و گفته که اطلاعات سپاه در جریان حضور نمایندگانش در کمیسیون اقتصادی مجلس این خبر رو اعلام کرده بودن. روزنامه همدلی هم نوشته که دلواپسان در فاز نشر اکاذیب قرار گرفتن و اظهارات آقای کریمی قدوسی رو این روزنامه هم تکذیب کرد.
بله، بریم سراغ پیامدهای مصوبات روز چهارشنبه مجلس در اصلاح قانون بودجه سال جاری. روزنامه‌ها مطالبی داشتن در این رابطه؟
بله، دستکم دو روزنامه آفتاب یزد و روزنامه شهروند گزارش‌های در این باره منتشر کردند. روزنامه آفتاب یزد طرحی یا کاریکاتوری در صفحه یک منتشر کرده با تیتر کارت سوخت سوخت و نوشته که نمایندگان مجلس در جریان بررسی موارد اصلاحی قانون بودجه سال 95 که از سوی دولت ارائه شده بود ماجرای کارت سوخت رو باطل کردن. پیشتر مجلس قبلی یعنی مجلس نهم دولت رو موظف کرده بود که تا پایان تیر ماه سال جاری کارت سوخت رو بار دیگر احیا بکنه. نکته دوم رو روزنامه شهروند نوشته و اون مجوزی است که مجلس شورای اسلامی روز گذشته داده به دولت که آب‌های شهری رو، یعنی آب آشامیدنی شهری رو گران بکنه در ماه‌های باقی مانده سال جاری، و 5 میلیارد دلار هم به دولت اجازه داده شده تا از روسیه وام بگیره.
از اصلاح قانون بودجه بریم سراغ افشای موارد تازه‌ای از فساد در دولت سابق. روزنامه‌های ابتکار و اعتماد گویا به این موضوع پرداختن. میشه جزئیات بیشتر بگی؟
بله، روزنامه ابتکار همونطور که میبینید یک کاریکاتور در صفحه یک منتشر کرده که آقای احمدی نژاد رو نشون میده و اشاره‌ای به فعالیت‌های اخیر ایشون هم داره و البته نوشته سه نفتکش با بارش گم شد. ماجرا هم به نوشته روزنامه ابتکار این است که در دولت آقای احمدی نژاد و در جریان تحریم‌ها 8 نفتکش با بار، یعنی با بار نفت خام، تحویل یک شهروند یونانی شده بود که تحریم‌ها رو دور بزنه. ایشون از 8 نفتکشی که برده بود هیچ کدوم خبری به ایران، نه پولش آمد نه نفتکش‌ها و نه نفتش، و حالا دولت آقای روحانی بنوشته این روزنامه 5 نفتکش رو پس گرفته اما 3 نفتکش همچنان سرنوشتش نامشخص است. این فرد هم بنوشته روزنامه ابتکار با ترفندی به ایران کشیده شده و در حال حاضر بازداشت هست. روزنامه اعتماد هم جزئیات تازه از فساد در بنیاد شهید رو منتشر کرده و نوشته که بنوشته این روزنامه ابعاد بسیار گسترده‌ای داره. تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از بنیاد شهید که هرگز گزارشش هم اعلام نشد. از جمله این موارد بنوشته این روزنامه 4,000 میلیارد تومان وام بدون تضمین هست که از سوی بانک دی به برخی افراد واگذار شده بود یا داده شده بود.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا.
خیلی متشکرم.
در ادامه این برنامه تازه های موسیقی مستقل ایران. خب بریم سراغ گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده. اهواز با حداکثر دمای 47 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 9 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. به گفته مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی، با وجود بارش پراکنده باران در برخی استان‌ها طی 3 روز آینده در اکثر نقاط کشور پدیده قابل توجه جوی نخواهیم داشت. همچنین دمای هوا به طور نسبی تا اواسط هفته آتی افزایش خواهد داشت و تابش آفتاب مهمترین پدیده جوی غالب نقاط ایران خواهد بود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
سرخط خبر. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا از نزدیک شدن 2 قایق تندروی سپاه پاسداران به یک ناو این کشور انتقاد کرد. آمریکا 1,300,000,000 دلار بابت یک معامله تسلیحاتی لغو شده به ایران پرداخت کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای سوریه مورد حمایت آنکارا شهر جرابلس در سوریه را از گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش باز پس گرفتند. مجلس ایران روز چهارشنبه در چارچوب لایحه اصلاح بودجه به حذف کارت سوخت رأی داد. شمار کشته شدگان زمین لرزه در ایتالیا به 159 تن رسید. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید همکاری ایران و روسیه در نوژه در چارچوب کار مشترک اتاق عملیاتی تهران و مسکو در دمشق و بغداد انجام شد و به دلیل ممنوعیت قانون اساسی هیچ پایگاه نظامی ایران در اختیار روسیه قرار نگرفت. نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای سرگشاده استفاده از سلول انفرادی در ایران را شکنجه سفید نامیده و از جامعه جهانی خواسته است که در مذاکرات با تهران این موضوع را به عنوان اولویت حقوق بشری در نظر بگیرند. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو درباره پایان دادن به درگیری‌های یمن به عربستان سعودی سفر کرده است. تا کنون بیش از 6500 نفر در این درگیری‌ها کشته شدند.
تیم فوتبال ساحلی ایران به فینال جام قاره‌ای صعود کرد. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های لیگ والیبال قهرمانان آسیا در میانمار در حال برگزاری رقابت‌های دیروز همزمان شد با وقوع زلزله در این کشور. تصاویری رو فدراسیون والیبال ایران منتشر کرده که در جریان مسابقه زلزله میاد و بازیکنان بازی رو رها میکنن، همگی سراسیمه میدوئن سمت خروجی‌های سالن. تیم بانک سرمایه به نمایندگی از ایران در این مسابقات حضور داره که طبق گزارش فدراسیون والیبال تمام بازیکنان این تیم در صحت و سلامت کامل هستن. این تیم با سرمربیگری مصطفی کارخانه موفق شد نماینده قزاقستان رو در بازی اول از میشه رو برداره، در دیدار دوم هم نماینده والیبال مالزی رو مغلوب کرد. رقابت‌های فوتبال ساحلی جام قاره‌ای آسیا در حال برگزاریه. تیم فوتبال ساحلی ایران که جزو تیمای خوب فوتبال ساحلی دنیاست موفق شد با 5 گل ژاپن رو از پیش رو برداره و به دیدار نهایی صعود کنه. تیم ملی فوتبال ایران اردو تدارکاتی خودش رو در کاورچیانو ایتالیا پیگیری میکنه. این تیم در واقع کاملا چراغ خاموش و به دور از دوربین های رسانه های گروهی داره برنامه های خودش رو پیگیری میکنه برای آغاز مسابقات مقدماتی جام جهانی. دو بازی تدارکاتی برگزار کرده که فیلمی از این دوتا بازی منتشر نشده با توجه به سختگیری کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران. در دیدار دوم ایران موفق شده 4 گل بزنه به تیم منتخب زیر 21 ساله های سری بی در ایتالیا که مشخصه از عنوان این تیم معلومه بیشتر جنبه تمرینات تاکتیکی رو داشته و مرور برنامه های تاکتیکی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران. حریف تیم ملی ایران در اولین بازی هم تیم ملی قطره که این تیم هم یه بازی باشگاهی رو برگزار کرده مقابل الغرافه همین کشور و موفق شده 3-1 تیم الغرافه رو شکست بده که خب به هر حال اولین بازی از رقابت‌های مقدماتی جام جهانی و کسب 3 امتیاز فوق‌العاده مهمه برای تیم ملی ایران و اگر امتیاز از دست بده در ورزشگاه آزادی خب فشار بازی‌ها در ادامه بسیار سنگین‌تر خواهد شد با توجه به اینکه مسابقات هم خیلی فشرده است و بلافاصله تیم ملی ایران بعد بازی دومش رو برگزار کنه که خب در جریان برگزاری رقابت‌های مقدماتی جام جهانی به تفصیل درباره این مسابقات صحبت خواهیم کرد. هدف تیم ملی فوتبال ایران اینه که برای اولین بار در تاریخ فوتبال ایران دو دوره متوالی به جام جهانی صعود کنه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
طبق معمول هر پنج شنبه بردیا افشین در گزارشش نگاهی کرده به تازه هایی از هنرمندان موسیقی ایرانی. بردیا امروز مروری کرده به آلبوم های جدید از هنرمندان عرصه موسیقی مستقل ایرانی.
گروه کیوسک از چهره‌های مطرح عرصه موسیقی مستقل ایرانی جدیدترین آلبومش رو به بازار داده که هم برای علاقه‌مندانش در ایران و هم برای علاقه‌مندانش در خارج از کشور از فروشگاه‌های اینترنتی قابل خریداری است. کیوسک رو به جرأت میشه با دوامترین و پرکارترین گروه راک ایرانی به حساب آورد که طی 13-14 سال فعالیتش حالا 9 آلبوم رو به بازار داده و آخرینش اسمش اینه، استریوتال تقدیم میکند و این اسم اشاره داره به نام یک فروشگاه مخفی نوارهای موسیقی که در دهه 60 خورشیدی و ابتدای دهه 70 در تهران فعال بود و ارائه‌گر جدیدترین آثار موسیقی منتشر شده از سبک‌های مختلف با کیفیت بسیار عالی بود، اون هم به علاقه‌مندانی بسیار محدود که این علاقه‌مندان گاهی فهرست‌های منتشر شده استریوتال رو در اختیار دیگران قرار می‌دادند برای گرفتن سفارش، سفارشی که تلفنی انجام می‌شد و آقای کامران ملت مؤسس استریوتال سفارش‌ها رو با ماشین تحویل می‌داد. بعدن هم شنیده شد آقای ملت از سوی احتمالاً نیروی انتظامی دستگیر شده و تشکیلاتش منهدم. کامران ملت خودش بسیار علاقه‌مند به موسیقی بود و اسم استریوتال رو برگرفته از نام گروه برجسته راک پروگرسیو جتروتال انتخاب کرده بود و طرح روی جلد آثاری که او توضیح می‌کرد شامل یک لوگوی این گروه بود، به علاوه فیگوری از ایان اندرسون مرد اصلی گروه. طرح جلد آلبوم استریوتال تقدیم می‌کند از گروه کیوسک شباهاتی داره به طرح روی جلد محصولات استریوتال، لوگو همونه اما فیگور متفاوته. اما آهنگ ولش کن از این آلبوم مستقیماً اشاره داره به کامران ملت و استریوتال که در اون روزگار با محدودیت‌های بسیار اجتماعی و تکنولوژیک به ارمغان آورنده آخرین‌های موسیقی جهان برای شهروندان تهرانی بود. بیا بریم کامران بلش کن، برق نیست، کولر خرابه، آب قطعه یا قطعی آبه، همش با ترس یواشکی از زندگی بلش کن، سیسی کش رو بلش کن، سامان تا فاکس رو بلش کن، بیا بریم کامران بلش کن، آنتراکس رو بلش کن، پانترا رو بلش کن، بیا بریم کامران بلش کن. اما در خود ایران چندی است آلبومی تازه از حمزه یگانه منتشر شده، اثری به اسم کاه گل. حمزه یگانه هنرمندی است جوان از عرصه موسیقی مستقل که اعتبارش در این عرصه به واسطه ارائه آثاری است در فضای موسیقی جاز تلفیقی. به علاوه او یک نوازنده متبحر سازهای کلیدی و پیانو است. آلبوم کاه گل از او متشکل از 9 قطعه و در آهنگسازی برخی از این قطعات چهره‌های شناخته شده جوان و مستعد دیگر این عرصه با حمزه یگانه همکاری کردند، کاوه سروریان و ماهان میر عرب. کاوه به علاوه در اجرای قطعات این اثر ساز نی و سازهای ضربی را نواخته و ماهان سازهای گیتار. این توضیح رو اضافه کنم آلبوم کاه گل از حمزه یگانه بیش از آثار دیگرش از عناصر موسیقی ایرانی الهام گرفته.
ساعت 7:30 صبح رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. مهدی طاهواس هستم. از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم با ما همراه باشید.
سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و درود بر شمایی که همین الان به ما پیوستید. مثل همیشه خبرهای این ساعت از رادیو فردا.
پنتاگون از نزدیک شدن ناو تندرو سپاه پاسداران انتقاد کرد.
آمریکا 1,300,000,000 دلار بابت یک معامله تسلیحاتی لغو شده به ایران پرداخت کرد.
شهر جرابلس سوریه به تصرف نیروهای مورد حمایت ترکیه درآمد.
پنتاگون وزارت دفاع آمریکا از نزدیک شدن دو قایق تندروی سپاه پاسداران به یک ناو این کشور انتقاد کرد. یک مقام آمریکایی که نام او فاش نشده روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت 4 قایق تندروی سپاه روز سه‌شنبه ناو USS نیتس را در نزدیکی تنگه هرمز رهگیری کردند. به گفته این مقام پنتاگون دو فروند از این قایق‌های نظامی در اقدامی که وی غیرحرفه‌ای و ناامن خواند به 275 متری ناو آمریکایی نزدیک شدند. خبرگزاری تسنیم با انتشار این خبر به نقل از اسکای نیوز گفته است که هیچ مقام ایرانی این خبر را تایید یا تکذیب نکرده است. روز شنبه سرتیپ پاسدار علی رزمجو فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه تصریح کرده بود که سپاه تردد تمامی شناورهای به گفته او بیگانگان به ویژه آمریکا را رصد می‌کند. ناوهای آمریکایی در سال نزدیک به 250 بار از تنگه هرمز عبور می‌کنند.
آمریکا میگوید 1,300,000,000 دلار برای حل اختلاف تهران واشنگتن بر سر یک معامله تسلیحاتی لغو شده به ایران پرداخت کرده است. الیزابت رودیو سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در این حال گفت واشنگتن به دلیل آنچه او حساسیت‌های دیپلماتیک توصیف کرد نمیتواند در این مورد بیشتر توضیح دهد. این پول بهره 400,000,000 دلاری قرارداد تسلیحاتی میان ایران و آمریکا پیش از انقلاب سال 1357 است. دولت آمریکا دی ماه گذشته 400,000,000 دلار اصل پول این قرارداد را به صورت نقد به ایران بازگرداند. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران سه‌شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی پرداخت اصل 400,000,000 دلار و نیز سود 1,300,000,000 دلاری آن به تهران را تایید کرد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای سوریه مورد حمایت آنکارا شهر جرابلس در سوریه را از گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش باز پس گرفتند. آقای اردوغان این خبر را بعد از گفتگو با جو بایدن معاون اول رئیس جمهوری آمریکا در آنکارا اعلام کرد. ساعتی پیش از سخنان رئیس جمهوری ترکیه نیروهای ویژه ارتش ترکیه با حمایت تانک و جنگنده‌های نیروی هوایی ترکیه وارد خاک سوریه شده بودند. ترکیه تایید کرده که این حملات علاوه بر داعش نیروهای کرد را هم هدف قرار داده است. در همین حال وزارت خارجه روسیه از عملیات اخیر ترکیه انتقاد کرده و آن را موجب از هم پاشیدگی بیشتر اوضاع در منطقه درگیری و بالا گرفتن تنش‌های قومیتی بین اعراب و کردها دانسته است. روسیه و ایران از حامیان دولت بشار اسد در سوریه هستند و ترکیه و آمریکا از مخالفان دولت سوریه حمایت می‌کنند.
مجلس ایران روز چهارشنبه در چارچوب لایحه اصلاح بودجه به حذف کارت سوخت رای داد. به این ترتیب سهمیه بندی بنزین و ارزی آن به قیمت پایین متوقف خواهد شد. مصوبه جدید مجلس در حالی است که مجلس قبلی به رغم مخالفت وزارت نفت در بررسی بودجه سال 95 دولت را مکلف کرده بود تمامی وسایل نقلیه را به کارت سوخت مجهز کند. در همین زمینه خبرگزاری فارس به نقل از غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گزارش داد که امسال بنزین لیتری 1,000 تومان باقی خواهد ماند. ایران هم اکنون حدود 72 میلیون لیتر در روز بنزین مصرف می‌کند. بر اساس گزارش‌ها دولت در ماه‌های گذشته روزانه 12 میلیون لیتر بنزین از خارج وارد ایران کرده است.
شمار کشته شدگان زمین لرزه روز چهارشنبه در مرکز ایتالیا به دست کم 159 نفر رسید. ماتئو رنسی نخست وزیر ایتالیا اعلام کرده که این رقم آمار نهایی نیست و به رغم فرارسیدن شب گروه‌های امداد و نجات در جستجوی بازماندگان این زلزله عملیات خود را ادامه می‌دهند. به گفته مقام‌های محلی شمار زیادی از مفقود شدگان این زمین‌لرزه همچنان زیر آوار هستند. بسیاری از این افراد جهانگردان خارجی بودند. زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 6.2 ریشتر در ساعات آخرین روز چهارشنبه مناطق مرکزی ایتالیا را لرزاند. این زمین‌لرزه در نورچیا در منطقه امبریا رخ داد. شهر روم در 150 کیلومتری مرکز وقوع این زمین‌لرزه قرار دارد.
روز چهارشنبه ارتش ترکیه با انجام عملیات سپر فرات مواضع گروه حکومت اسلامی در شهر جرابلس سوریه را گلوله باران کرد. ترکیه همچنین مواضعی از کردها را در غرب رود فرات در شمال سوریه هدف قرار داد. در همین حال جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز در ترکیه بر ضرورت عقب نشینی نیروهای کرد از غرب رود فرات تاکید کرد. جزئیات بیشتر را ببینیم و بشنویم در گزارش همکارم بنیامین صدر.
آنکارا میگوید که شورشیان میانه روی سوریه با دخالت نظامی ترکیه کنترل شهر جرابلس سوریه را از دست شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی خارج کردند. روز چهارشنبه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در یک نشست خبری با جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا با تایید این خبر گفت که شورشیان میانه روی سوری با کمک ترکیه کنترل شهر جرابلس را در دست گرفتند. نیروهای ارتش ترکیه از صبح چهارشنبه حمله‌های توپخانه‌ای و هوایی به مواضع حکومت اسلامی در جرابلس را آغاز کردند و پس از آن تانک‌های ترکیه نیز در خاک سوریه پیشروی کردند. دولت سوریه این اقدام ترکیه را نقض حاکمیت ملی خود عنوان کرده. روسیه هم از این اقدام ترکیه به شدت ابراز نگرانی کرده است. جلیل روشندل تحلیلگر امنیت بین‌الملل مقیم آمریکا معتقد است که در هفته‌های اخیر با شتاب تحولات در سوریه راهبرد ترکیه در قبال این کشور نیز تا حدودی تغییر کرده و این تغییر به نفع حکومت اسلامی یا همان داعش نیست.
به نظر می‌رسه که در بررسی‌های امنیت ملی و منافع ملی ترکیه یک تجدید نظری صورت گرفته و ترکیه در هر حال مایل نیست که در همسایگیش یک تحول سیاسی جدیدی ایجاد بشه که موجب تشکیل یک دولت ثالثی بشه، مثلا منطقه ای از کردستان آزاد بشه یا منطقه ای از کردستان به کردستان عراق ضمیمه بشه. این نوع تحولاتی که مخصوصا در ارتباط با کردها باشه بر علیه امنیت ملی ترکیه حساب میشه و بنابراین ترک ها هر عاملی رو که میتونه موجب خیزش کردها بشه در مقابلش ایستادگی میکنن.
آنکارا تایید کرده که در جریان عملیات ارتش ترکیه در خاک سوریه موسوم به سپر فرات مواضعی از کردها نیز هدف قرار گرفته است. ورود نیروهای ترکیه به خاک سوریه اعتراض کردهای این کشور را هم در پی داشت. مقامهای ترکیه در روزهای گذشته با تاکید بر ضرورت یک پارچگی خاک سوریه گفته بودند که آنکارا اجازه نمیدهد یک حکومت کرد در شمال سوریه شکل بگیرد. رجب طیب اردوغان اما روز چهارشنبه در نشست خبری خود با جو بایدن برای چندمین بار گفت که سوریه با رهبری بشار اسد به دموکراسی نخواهد رسید. جلیل روشندل درباره راهبرد فعلی دولت ترکیه در سوریه معتقد است
خلع بشار اسد از حاکمیت سوریه اولویت اول رو نه برای ترکیه داره نه برای آمریکا. اما اگر که فرایند مبارزه با داعش موجب سقوط بشار اسد بشه هم هر دو خوشحال میشن. اولویت با برداشته شدن بشار اسد نیست، اولویت با برداشته شدن هر عاملی است که با تشکیل یک واحد سیاسی به نوعی خیزش های هویتی رو در منطقه تشدید بکنه.
دولت ترکیه پیشتر متهم به حمایت و همکاری با گروه حکومت اسلامی در سوریه و علیه بشار اسد بود، موضوعی که همواره آنکاران را رد کرده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه پیام‌های تلفنی شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
آقای
خامنه‌ای، شمایی که میگفتین ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت، پس چی شد؟ فقط تشنگان قدرت موند و چپاول این ملت.
نگذارید این وام از روسیه دریافت شود. این یک کله است. پوتین میخواهد قدرت چانه زنی در سر میز مذاکره بر سر دریای خزر از ایران بگیرد. روسیه کسی بود که پول S-300 ها را کامل گرفته بود به ایران نمیداد به بهانه تحریم. نکنید این کار، در آینده چوبش خواهید خورد. روسیه غیر قابل اعتماد تر از آمریکا هست. نکنید این کار.
با درود و سلام بر مادر سنندجی که قاتل پسرش را بخشید و من از همینجا دست اون مادر را میبوسم.
روزهای پنج شنبه در برنامه صبحانه با خبر به معرفی کتاب میپردازیم و برای همین همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از آلمان. نیما یوشیج با نوآوری‌های خود شعر فارسی متحول و چشم‌اندازی نو در این شعر خلق کرد. افسانه از معروف‌ترین شعرهای نیماست. اخیراً کتابی با نام افسانه و نیمای جوان نوشته ایلیا کیان احمدی در تهران منتشر شده که کوششیه در بستر شناخت دوره‌ای از شعر نیما. آقای سرکوهی، پیش از پرداختن به کتاب میشه برامون در مورد وضعیت نیماشناسی در ایران صحبت کنین؟
خب وضعیت نیماشناسی مثل وضعیت هر کدام از دیگر شاعران یا نویسندگان ایران شناسی وضعیتی است که نشان دهنده فقر نظری، فقر نظریه ادبی و نقد، فقر نقد نظریه ادبی در ایران است که از فقر فلسفی برمیخیزه. مفهوم این حرف این است که طبیعتاً کارهای مهمی در این زمینه نشده. خب می‌دونیم که علی اسفندیاری یا نیما یوشیج در واقع همونطور که شما گفتید با نوآوری‌های خودش شعر هزار ساله یا هزار اندی ساله اون کلاسیک فارسی رو که دگرگون کرد، در این البته کار بزرگی است، چون ما از شعری صحبت می‌کنیم که یکی از به اصطلاح درخشان‌ترین میراث‌های فرهنگی بشری هستش. نیما می‌دونیم در سال 1300 قصه منظوم معروف رنگ پریده رو گفت که در مجله هفته نامه قرن 20 میرزاده عشقی چاپ شد و بعد موج مخالفت رو علیه خودش برانگیخت. البته همه شعرهای نیما از جمله شعر افسانه که یکی از مشهورترین شعرهای نیما همونطور که شما گفتید تا قبل از ققنوس میتونیم بگیم شعرهای ما قبل نیمایی نیماست، یعنی شعرهایی است که نیما تحت تاثیر شعر دوران مشروطه، اواخر دوران مشروطه سروده و هنوز نیما آدمی است رمانتیک. اما از بسرا ققنوس به بعد هستش که شعر دگرگون میشه و نیما در واقع اون نوآوری‌های خودش رو مطرح می‌کنه. نیما در سه چهره داره. یکی چهره نظری، یعنی اون چیزی که خودش در باب تئوری شعر نوشته، مثل کتاب ارزش احساسات یا تعریف و تبصره یا حرف‌های همسایه و همچنین مقدمه‌هایی که نوشته، مثل مقدمه‌ای بر خانواده سرباز یا مثلا بر شعر اسماعیل شاهرودی و غیره. و بعد شعرهای او هستش که شعرهای او رو هم به دوره‌های مختلفی تقسیم می‌کنن و بعد هم البته که بعضی قصه هایی که نوشته که به خصوص قصه مرقد آغاش که در ایران ممنوع هست فعلا یکی از بهترین قصه هایی است که نوشته. دیگران بعد درباره بدعت ها و بدایع نیما کارهایی کردن. بهدی اخوان‌سالس کتابی داره اصلا به نام بدعت ها و بدایع نیما، توضیح میده کارهای او رو در زمینه وزن و قافیه. شاملو چیزایی درباره نیما نوشته، آل احمد نوشته، شبیه کتکنی نوشته، محمد اوغی نوشته، بعد تقیه پورنامداریان. جز این ما دیگه کاری نداریم و این کتاب به اصطلاح افسانه و نیمای جوان کارهای احمدی یکی از کارهایی است که تلاش داره میکنه که به اصطلاح دوران جوانی نیما رو بررسی کنه. خود منم البته یکی دو مقاله نوشتم که یکیش از طرحی بر به اصطلاح یک مقدمه بر دوره‌بندی جدید شعر نیما که یک دوره‌بندی دیگری از شعر نیما ارائه دادم.
بله آقای سرکوهی، راجع به کتاب افسانه و نیمای جوان بیشتر صحبت میکنیم. با خوندن این کتاب چه برداشتی از این دوره شعری نیما به مخاطب دست میده؟
کتاب رو انتشارات فرزان منتشر کرده در تهران. خب میدونیم که یکی از کارهای جالبی که آقای احمد کرده این که خودش رو محدود کرده به یک شعر نیما، یعنی افسانه، و بعد هم در واقع خواسته نیمای جوان رو معرفی کنه. میدونیم که نیمای جوان نیمای تحت تاثیر انقلاب مشروطه، به چپگرا هست، منتها با یک برداشت بسیار رمانتیک و سانتیمانتالیسم از چپ، هنوز به ارزش احساسات نرسیده، یعنی به نظریه به نقد نظریه خودش نرسیده. نیما ایست که در واقع گرایش به طبیعت داره، عصر طلایی یا عصر وسطا میخواد بازگشت بکنه به طبیعت، در با شهر مخالف هست و در اینا نیمای روستایی هستش، که اما در اینا رگه‌هایی از اون چیزی که بعداً نیما میشه، یعنی از اون راسیونالیسم نیما و سمبولیسم نیما در شعرهای او هستش. مثلا در همین افسانه نقدی که بر مذهب میکنه، نقدی که بر عرفان میکنه، یعنی بر شعر حافظ میکنه که نمود شعر مذهبی و عرفانی هستش. حالا آقای احمدی کوشیده است که این که در این کتاب چند فصل داره، یکی این 4 فصل تقسیم کرده کتاب خودش رو، یکی جانبیه نیمای جوان، بعد البته پسران و پدران، مشکل نیمای جوان با خانم ها، و یک بچه کوهی که در واقع نیمای شعر به طبیعت رو در شعر نیما توضیح میده. خوب هست که خودش رو محدود کرده به این دوره. البته شعر افسانه ایشون هم دچار همون برداشتی که گمان میکنن افسانه سرآغاز شعر نیمایی است، در حالی که نیست، اینجور پایان یک دوره از شعر نیماست.
بله
بسیار مهم تلقی میکنن، در حالی که در واقع میتونیم ما به سادگی از افسانه بگذریم. اما به هر حال کتاب تلاش بسیار خوبی هستش برای شناخت دورانی از شاعری نیما و دورانی از تفکرات او، و یک بسیار مقدمه است بر آثار بعدی.
بله ممنون آقای سرکوهی، روز خوبی داشته باشین.
منم از شما متشکرم.
در ادامه این برنامه تازه های موسیقی مستقل ایران. خب بریم سراغ گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در ایران. اهواز با حداکثر دمای 47 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 9 درجه بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. به گفته مدیر کل پیشبینی و هشدارسری سازمان هواشناسی، با وجود بارش پراکنده باران در برخی استان‌ها طی 3 روز آینده در اکثر نقاط ایران پدیده قابل توجهی نخواهیم داشت. همچنین دمای هوا به طور نسبی تا اواسط هفته آتی افزایش خواهد داشت و تابش آفتاب مهمترین پدیده جوی غالب نقاط ایران خواهد بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبر. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا از نزدیک شدن 2 قایق تندروی سپاه پاسداران به یک ناو این کشور انتقاد کرد. آمریکا 1,300,000,000 دلار بابت یک معامله تسلیحاتی لغو شده به ایران پرداخت کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای سوریه مورد حمایت آنکارا شهر جرابلس در سوریه را از گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش بازپس گرفتند. مجلس ایران روز چهارشنبه در چارچوب لایحه اصلاح بودجه به حذف کارت سوخت رأی داد. شمار کشته شدگان زمین لرزه در ایتالیا به 159 تن رسید. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید همکاری ایران و روسیه در نوژه در چارچوب کار مشترک اتاق عملیاتی تهران و مسکو در دمشق و بغداد انجام شد و به دلیل ممنوعیت قانون اساسی هیچ پایگاه نظامی ایران در اختیار روسیه قرار نگرفت. نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای سرگشاده استفاده از سلول انفرادی در ایران را شکنجه سفید نامیده و از جامعه جهانی خواسته است که در مذاکرات با تهران این موضوع را به عنوان اولویت حقوق بشری در نظر بگیرند. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو درباره پایان دادن به درگیری‌های یمن به عربستان سعودی سفر کرده است. تاکنون بیش از 6500 نفر در این درگیری‌ها کشته شدند.
T24 تیم ملی فوتبال ایران این روزها در اردوی ایتالیا به سر میبره تا برای رقابت‌های مقدماتی جام جهانی آماده بشه. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های لیگ والیبال قهرمانان آسیا در میانمار در حال برگزاری رقابت‌های دیروز همزمان شد با وقوع زلزله در این کشور. تصاویری رو فدراسیون والیبال ایران منتشر کرده که در جریان مسابقه زلزله میاد و بازیکنان بازی رو رها می‌کنن، همگی سراسیمه میدوئن سمت خروجی‌های سالن. تیم بانک سرمایه به نمایندگی از ایران در این مسابقات حضور داره که طبق گزارش فدراسیون والیبال تمام بازیکنان این تیم در صحت و سلامت کامل هستند. این تیم با سرمربیگری مصطفی کارخانه موفق شد نماینده قزاقستان رو در بازی اول از میشه رو برداره، در دیدار دوم هم نماینده والیبال مالزی رو مغلوب کرد. رقابت‌های فوتبال ساحلی جام قاره‌ای آسیا در حال برگزاریه. تیم فوتبال ساحلی ایران که جزو تیم‌های خوب فوتبال ساحلی دنیاست موفق شد با 5 گل ژاپن رو از پیش رو برداره و به دیدار نهایی صعود کنه. تیم ملی فوتبال ایران اردو تدارکاتی خودش رو در کاورچیانو ایتالیا پیگیری میکنه. این تیم در واقع کاملا چراغ خاموش و به دور از دوربین های رسانه های گروهی داره برنامه های خودش رو پیگیری میکنه برای آغاز مسابقات مقدماتی جام جهانی. دو بازی تدارکاتی برگزار کرده که فیلمی از این دوتا بازی منتشر نشده با توجه به سختگیری کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران. در دیدار دوم ایران موفق شده 4 گل بزنه به تیم منتخب زیر 21 ساله های سری بی در ایتالیا که مشخصه از عنوان این تیم معلومه بیشتر جنبه تمرینات تاکتیکی رو داشته و مرور برنامه های تاکتیکی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران. حریف تیم ملی ایران در اولین بازی هم تیم ملی قطره که این تیم هم یه بازی باشگاهی رو برگزار کرده مقابل الغرافه همین کشور و موفق شده 3-1 تیم الغرافه رو شکست بده که خب به هر حال اولین بازی از رقابت‌های مقدماتی جام جهانی و کسب 3 امتیاز فوق‌العاده مهمه برای تیم ملی ایران و اگر امتیاز از دست بده در ورزشگاه آزادی خب فشار بازی‌ها در ادامه بسیار سنگین‌تر خواهد شد با توجه به اینکه مسابقات هم خیلی فشرده است و بلافاصله تیم ملی ایران بعد بازی دومش رو برگزار کنه که خب در جریان برگزاری رقابت‌های مقدماتی جام جهانی به تفصیل درباره این مسابقات صحبت خواهیم کرد. هدف تیم ملی فوتبال ایران اینه که برای اولین بار در تاریخ فوتبال ایران دو دوره متوالی به جام جهانی صعود کنه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
طبق معمول هر پنجشنبه بریا افشین در گزارشش نگاهی میکنه به تازه های از هنرمندان موسیقی ایرانی. بریا امروز مروری کرده به آلبوم های جدید از هنرمندان عرصه موسیقی مستقل ایرانی.
گروه کیوسک از چهره‌های مطرح عرصه موسیقی مستقل ایرانی جدیدترین آلبومش رو به بازار داده که هم برای علاقه‌مندانش در ایران و هم برای علاقه‌مندانش در خارج از کشور از فروشگاه‌های اینترنتی قابل خریداری است. کیوسک رو به جرأت میشه با دوامترین و پرکارترین گروه راک ایرانی به حساب آورد که طی 13-14 سال فعالیتش حالا 9 آلبوم رو به بازار داده و آخرینش اسمش اینه، استریوتال تقدیم میکند و این اسم اشاره داره به نام یک فروشگاه مخفی نوارهای موسیقی که در دهه 60 خورشیدی و ابتدای دهه 70 در تهران فعال بود و ارائه‌گر جدیدترین آثار موسیقی منتشر شده از سبکای مختلف با کیفیت بسیار عالی بود، اون هم به علاقه‌مندانی بسیار محدود که این علاقه‌مندان گاهی فهرستای منتشر شده استریوتال رو در اختیار دیگران قرار می‌دادند برای گرفتن سفارش، سفارشی که تلفنی انجام می‌شد و آقای کامران ملت مؤسس استریوتال سفارش‌ها رو با ماشین تحویل می‌داد. بعدن هم شنیده شد آقای ملت از سوی احتمالاً نیروی انتظامی دستگیر شده و تشکیلاتش منهدم. کامران ملت خودش بسیار علاقمند به موسیقی بود و اسم استریو تال رو برگرفته از نام گروه برجست و راک پراگرسیو جترو تال انتخاب کرده بود و طرح روی جلد آثاری که او توضیح می‌کرد شامل یک لوگوی این گروه بود به علاوه فیگوری از ایان اندرسون مرد اصلی گروه. طرح جلد آلبوم استریو تال تقدیم می‌کند از گروه کیوسک شباهاتی داره به طرح روی جلد محصولات استریو تال، لوگو همونه اما فیگور متفاوته. اما آهنگ ولش کن از این آلبوم مستقیما اشاره داره به کامران ملت و استریو تال که در اون روزگار با محدودیت‌های بسیار اجتماعی و تکنولوژیک به ارمغان آورنده آخرین‌های موسیقی جهان برای شهروندان تهرانی بود.
کاسته تو ولش کن بیا بریم کامران بلش برد نیست کولر خرابه آب قطعه یا قطعی آبه همش با ترس یواشکی هستم دیگه ولش کن سیسی کش و ولش کن سامانتا پاکس و ولش کن بیا بریم کامران بلش کن آنتراکس و ولش کن پانترا رو ولش کن بیا بریم کامران بلش کن.
اما در خود ایران چندی است آلبومی تازه از حمزه یگانه منتشر شده اثری به اسم کاه گل. حمزه یگانه هنرمندی است جوان از عرصه موسیقی مستقل که اعتبارش در این عرصه به واسطه ارائه آثاری است در فضای موسیقی جاز تلفیقی. به علاوه او یک نوازنده متبحر سازهای کلیدی و پیانو است. آلبوم کاه گل از او متشکل از 9 قطعه و در آهنگسازی برخی از این قطعات چهره‌های شناخته شده جوان و مستعد دیگر این عرصه با حمزه یگانه همکاری کردند. کاوه سروریان و ماهان میر عرب. کاوه به علاوه در اجرای قطعات این اثر ساز نی و سازهای ضربی را نواخته و ماهان سازهای گیتار. این توضیح رو اضافه کنم آلبوم کاهگل از حمزه یگانه بیش از آثار دیگرش از عناصر موسیقی ایرانی الهام گرفته.
اگه پیگیر فضای مجازی بوده باشین شاید تو این دو سه روز اخیر دیده باشین که یکی از خوانندگان زیرزمینی و غیر مجاز ایران بازداشت شده و خیلی سر صدا کرده و طرفداران پرشمارشون
بله.
به قول معروف تتلیتی ها خواستار آزادی آقای تتلو یا
امیر حسین مقصودلو
شدن.
بله ایشون پریروز دستگیر شدند و از اون زمان 3,200,000 بیش از 3,200,000 نفر که اعضای صفحه اینستاگرامشون به صفحه اینستاگرام آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی یورش بردند و اونجا خواستار آزادی آقای تتلو شدند. از اون طرف دیگه در حکم احضار ایشون برای حضور در دادسرا اتهام ایشون تشویق نمودن جوانان به فساد و فحشا اعلام شده و خب
این تصاویری که داره پخش میشن فکر میکنم که با موبایل گرفتن از دستگیری آقای تتلو.
گویا مهدی گویا در این قسمت آقای تتلو با لباس زندان و پابند و دستبند سوار خودرو میشه تحت الحفظ میبرنش دادسرا و اونجا گویا یه پاشیه هایی داشته مثل اینکه خودشون رو کتک میزدن به شدت و فریاد میزدند و بعد حالا قرار شده که برن پزشکی قانونی گویا. ولی آقای تتلو با ادبیات خاص خودش در صفحش جواب داده به این اتهام. این تصویرم مال مربوط به چند وقت پیشه که
دیپ فرهاشیه و معروف آقای تتلو
بله انرژی هسته‌ای که خیلی سر و صدا پا کرد در مجلس هم باعث سوال‌هایی شد که چطور ایشون اجازه پیدا کرد که با یک تعدادی از نیروهای نیروی دریایی ایران بر روی عرشه یک ناو بتونه کلیپ بسازه. همین
اشاعه فساد فحشا کجا و کلیپ
دقیقاً، یعنی که مهدی عجیبه، یعنی از یه طرف ایشون یک چنین امکانی رو پیدا میکنه در کشوری که کنسرت برگزار نمیشه، به سختی برگزار میشه، و از طرف دیگه حالا به اتهام فساد و فحشایشون دستگیر میشه. حالا مشخص نیست این تضاد به چه خاطره و کدوم ارگان ها در برابر هم ایستادن و چه ماجرایی هست پشت دستگیری ایشون.
بگذاریم از آقای تتلو و تتلیتی ها. به پایان برنامه صبحانه با خبر امروز پنجشنبه 4 شهریور ماه رسیدیم. ممنون از این که در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودین. شاد و پر انرژی باشین.
با من همراه باشین تا چند لحظه دیگه با خبرهای این ساعت ایران و جهان. همچنان با شما خواهم بود. خسته نباشید.